جان من و جهانم بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم ایران.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بزرگ و مهربان و درود بی پایان بر شما. سلام به شما شنوندگان عزیز، خانم ها و آقایان جوان، خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفا تا پایان برنامه همراه ما بمونید. شما دوستان جوان میتونید از طریق پیام رسانه بله و شماره 0920-162-75-88 با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم که پیام های شما رو دریافت کنیم. و اما خبر و موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم، دستیار مدیریت داروخانه ها با هدف مدیریت نقدینگی و توزیع صحیح دارو در پارک فناوری پردیس تولید شد. تا لحظات دیگر گفتگومون رو آغاز می کنم با جناب آقای امیر معین قره‌باغی، دانشجوی دکترای داروسازی، و اطلاعات بیشتری در مورد این خبر از ایشون دریافت خواهیم کرد. آقای دکتر قره‌باغی سلام و درود به شما.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم. آقای دکتر، در مورد طرحتون برای شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم توضیحات بیشتری بفرمایید.
بله حتما. ما از سال 1401 کار خودمون رو شروع کردیم. هدفمون بهینه کردن زنجیره تامین داروسازی هست. ما به داروخونه کمک میکنیم که در واقع بدونه چه دارویی رو در چه زمانی از چه شرکت بخشی و به چه مقداری تهیه بکنه.
بله.
که حالا هم دارو در سطح کشور به شکل بهینه تری منتشر بشه، توزیع انجام بگیره، و هم داروخونه بتونه به بیماران خدمات بهتری ارائه بکنه.
بله.
با کمبود دارویی و یا داروی تاریخ انقضا گذشته روبرو نشه. مشکل اینجاست که چند تا اتفاق مهم داره توی بخش داروخونه و حالا حوزه دارویی اتفاق میفته.
بله.
یک، میزان داروهایی که تاریخ انقضاشون میگذره زیاد هست، و خب اینا داروهایی نیستش که تو کشور زیاد تولید شده باشه. در واقع یه داروخونه ای به مقدار بیشتری خریداری کرده،
بله،
تاریخ انقضاش میگذره و در جای دیگه ای از کشور همون دارو با کمبود دارویی مواجه میشه.
بله.
نکته بعدی مشکل کمبود نقدینگی هست که داروخونه ها دارن باهاش و کل زنجیره تامین داره باهاش مواجه میشه. داروخونه ها نمیتونن چه کارو پاس بکنن، به چه دلیلی؟ بیمه ها پول رو به داروخونه دیر میدن.
عجب.
وقتی که داروخونه نتونه پول رو به شرکت پخش بده، شرکت پخش نمیتونه پول رو به تولید کننده بده، تولید کننده نمیتونه پول رو به تولید کننده مواد اولیه یا وارد کننده مواد اولیه بده. یکی از راه حلایی که ما احساس کردیم تو سطح خودمون میتونیم برطرفش بکنیم، اینکه بیایم خرید رو منطقی بکنیم.
یعنی چی؟
یعنی به طور مثال میگم یک سری داروها نیازش در اون حالا منطقه که داروخونه حضور داره انقدر بالا نیستش، میتونه به داروخونه دیگه مراجعه بکنه بیمار.
یعنی اهم و فعلا اهم بشه.
دقیقاً.
بله.
این موارد رو تهیه بکنن که بتونن بعداً بابت اون چک ها پول رو داشته باشن که بتونن پاس بکنن چک.
بله.
الان خواب پول داروخانه داخل انبار اتفاق افتاده. هر داروخونه مقدار زیادی دارو در انبارش داره که اینا پول نیستن، بنابراین نمیتونه باهاش چک و تامین بکنه.
درسته.
از میزان انبار کاهش پیدا میکنه، به نقدینگی داروخونه اضافه میشه و یه جورایی این پول راحت تر تو زنجیره میشه. الان میگیم از این به بعد چه مواردی رو داروخونه رعایت بکنه که این انبار بیشتر از این پر از داروهایی که داروخونه نیاز داره نشه. تو مراحل بعدی میشه تبادل دارویی بین داروخونه ها ایجاد کرد.
فکر بسیار خوبیه. یه مقداری ولی سخت هماهنگ کردن این همه داروخانه با هم دیگه.
100%. ولی خب تا الان که از اون بابت ما خوب جلو اومدیم از نظر تعداد داروخونه و حالا کسایی که اصلا این مشکل رو دارن. اون موضوعی که اهمیت داره و قابل توجه اینه که کلن حوزه سلامت و حوزه دارو از نظر قانون گذاری باید سخت باشه.
بله.
چون که دقیقا با جون بیمار در ارتباطه.
بله.
در حال حاضر اطلاعاتی که داروخونه تا الان ثبت کرده داخل نرم‌افزار فروشی که دارن، این اطلاعات از داروخونه دریافت میشه، یه گزارش در اختیار داروخونه قرار میگیره و یک پنل که میتونه از طریق اون همه موارد رو به صورت آنلاین مشاهده کنه.
بله. و با وجود دستیار مدیریت داروخانه ها دیگه بیماران به دنبال داروها نمیگردن.
یکی از مشکلات ما تو حوزه دارو اینه که اطلاعات و دیتا موجود نیست، چون اصلا یک سامانه وجود نداره بتونه به صورت دقیق و مشخص که فلان داروخونه این دارو رو داره. شما میتونید مراجعه کنید و دارو رو تهیه کنید.
کارتون بسیار ارزشمنده آقای دکتر قره‌باغی، امیدوارم که همیشه موفق باشید. آیا حمایت هم شدید برای اینکه این طرح رو به مرحله اجرا در بیارید؟
طرح از سال 1401 که اجرا شد، ما تونستیم که از همون ابتدای مسیر ایده رو با خودمون همراه کنیم، هم از اساتید دانشگاه، هم از مجموعه هایی که در حوزه کسب و کار فعال هستن، و
بله،
بتونیم هم تأمین مالی داشته باشیم و هم تأمین مواردی مثل این که معرفی بکنن توی این مسیر، کمک میکنن که این ساختار چجوری بهتر میتونه کار بکنه.
بسیار هم عالی. امیدوارم که همیشه موفق باشید آقای دکتر قره‌باغی.
سلامت باشید. خیلی ممنونم ازتون.
با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر، ضمن آرزوی بهترین ها براتون.
قربان شما، خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
تواضع میکنم. خدا نگهدار شما.
زمانی های فکری بسیار بالا، زمانی انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان فرصت داده بشه
از واسه عمل کرده و ارهای مجبه ها رو تنظیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقتتون بخیر عزیزان شنونده برنامه راهی که رفته ایم. سعی میکنیم که با حضور در مؤسسات علمی کشور، دانشگاه کشور که به دنبال نوآوری و ابتکارات خاص هستند، خبرهای جدید علمی رو در برنامه راهی که رفته ایم تقدیم حضور شما بکنیم. در خدمت یکی از اساتید محترم دانشگاه تربیت مدرس هستیم. با توجه به اینکه مسئله ناباروری و فرزند آوری بسیار مهمه در کشور ما و حدود 25% از جمعیت بارور کشورمون دچار این مشکل هستن، آقای دکتر و دستیارانشون ابتکارات خاصی رو به خرج دادن که شاید تک باشد. من ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب دکتر، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید. بفرمایید که چند سال روی این پروژه دارید کار میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، بنده دکتر داوود فتحی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس هستم. از حدود 6 سال پیش به طور متمرکز با استفاده از دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد پروژه کلی رو در خصوص کمک به حل مشکل ناباروری طراحی کردیم و به لطف خدا نتایجی عالی در این زمینه به دست آوردیم که مختصرا خدمتتون عرض میکنم. آمار جهانی حدود 15% زوجها رو نابارور اعلام میکنه که این رقم در کشور ما حداقل 25% هست. کسانی که دچار مشکل ناباروری هستن از روش‌های IVF این ویترو فرتیلیزیشن استفاده میکنن. خب این روش‌ها اولا هزینه بسیار زیادی رو به زوج تحمیل میکنه، دوم ممکنه جنینی که در داخل رحم قرار داده میشه چند قلو بشه و این میتونه خطراتی رو و گاهن حتی خطر مرگ رو برای مادر به همراه داشته باشه. و نکته بسیار مهم اینه که خب کدام تخمک رو انتخاب کنیم که منجر به تولد نوزاد سالم بشه. کار اصلی ما این هستش. تا حالا رنج موفقیت در انتخاب تخمک مناسب حدود 30% بوده. ما آمدیم با استفاده از روش‌های میان رشته‌ای مهندسی و همچنین بهره‌گیری از روش‌های هوش مصنوعی توانستیم درصد موفقیت در انتخاب تخمک مناسب رو تا بیش از 2 برابر این رنج و نزدیک به 80% برسونیم و نتایج کارهامون در 3 ژورنال بسیار معتبر جهانی و بین المللی چاپ شده، ژورنال لبان چیپ که بسیار معتبره، ژورنال تالنت بسیار معتبره، ژورنال بایولوژی آف ریپروداکشن که بسیار معتبره و حتی در یکی از ژورنال ها به عنوان جلد منتخب مجله ژورنال کار ما رو انتخاب کرد. یعنی یه سری شاخص ها رو استخراج میکنیم با آرایش مهندسی و هوش مصنوعی که خطای انسانی کنار گذاشته بشه و دقت فوق العاده افزایش پیدا کنه. این نکته بسیار مهمه که بعد منجر به تولید نوزاد ناسالم نشه. دو، هزینه بسیار بسیار میاد پایین، به خصوص اینکه این جزء سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری جمع‌سازی جمعیت بسیار بسیار جدی و این حائز اهمیت.
سپاسگزارم، براتون آرزوی توفیق و سلامتی می‌کنیم. موفق باشید.
پایان برنامه راهی که رفته این رسیدیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. با همه شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهترین ها برای یکایی که شما جوانان ارزشمند این آب خاک. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه است. از بالکان چی میدونیم؟ معمولاً کشوری که بعد فروپاشی شوروی سابق درگیر جنگ‌های داخلی شد، دروازه ورود به اروپای غربی. اما این منطقه از اروپا خیلی از لحاظ فرهنگی و تاریخی به ما نزدیکه. شاید مهمون امروز که باهاش گپ و گفتی کنیم بیشتر متوجه این مسئله بشه.
کشوریه که در جنوب شرقی اروپا از نظر جغرافیایی بسیار حائز اهمیته. کشور آلبانی از شمال غرب با مونتنگرو و سمت شرق هم با کوسوو هم مرزه. این کشور لقب کوچکترین کشور بالکان رو به خودش اختصاص داده. تو اقتصاد این کشور حدود 21% کشاورزی سهم داره و حدود 20% هم تو بخش صنعت دیده میشه. اما بیشترین رشد اقتصادی تو بخش خدمات به چشم میخوره. رئیس جمهور این کشور با رأی مخفی اعضای پارلمان برای دوره‌های 5 ساله انتخاب میشه و رئیس جمهور نخست وزیر رو انتخاب میکنه. مردم کشور آلبانی بسیار مهربون هستن و تو این کشور تو زمان سلام و احوال پرسی مردم با هم دست میدن و خانم ها هم تو زمان احوال پرسی همدیگر رو در آغوش می گیرن. از زمان آغاز تحولات سیاسی تو کشور آلبانی که تو سال 1991 اتفاق افتاد تا به امروز، اقتصاد این کشور تو وضعیت کلان در مقایسه با کشورهای اروپای مرکزی روند خیلی بهتری رو طی کرده. آلبانی از نظر تولیدات کرومیت رتبه سوم رو توی دنیا داره و محصولات تولید شده تو این کشور به طور کلی جنبه‌های صادراتی دارن.
برنامه مرز شیشه‌ای رو میتونید توی سایت رادیو جوان و تو برنامه ایران صدا هم ببینید هم بشنوید و خیلی خوشحالتر میشیم نظراتتون رو هم برامون بفرستین که تو برنامه‌های بعدی حتما اگر بتوانیم اعمال کنیم. ممنونم. اگر هم دوست داشتید که ما رو توی فضای مجازی دنبال کنید، میتونید توی کانال مجازی ما، توی پیام‌رسان‌های آیگپ، بله و ایتا با ما در ارتباط باشید. سلام آقای.
سلام، خسته نباشین.
درموده نباشین آقای نلکو، درسته؟
بله.
خوبین شما؟
خوبین شما؟
الحمدلله. آقای نلکو، بله. شما بله. از ابتدای تولدتون مسلمان بودین؟
از ابتدای تولد هیچ کس نه مسلمان نه مسیحیه نه هیچی، انتخاب با خود فرد بعد از اینکه بالغ شده.
آها، یعنی در کشور شما هر کس که متولد میشه بعد از بلوغ انتخاب میکنه که چه دینی داشته باشه؟
میتونه زودتر شروع میشه، خب 100% زودتر شروع میشه، چون شروع میکنه با آشنایی ها. هی خودت تو تلویزیون مثلا نگاه میکنی، هم مثلا ما درباره تاریخ حضرت محمد هم داریم، درباره حضرت عیسی هم داریم، درباره بودایی های چین و نمیدونم دیگران هم تو تلویزیون گفته میشه اینا همشون، یعنی برنامه های کودک اینا را وجود داره. حالا خود فرد میره اطلاعات میگیره، یعنی میخونه و انتخاب میکنه.
درست. اون وقت پدر و مادر شما مسلمان بودن؟
بله.
پس شما در یک خانواده مسلمان به دنیا اومدین.
بله. بله.
اولین باری که متوجه شدید که یک فرد مسلمان هستید یادتون هست چه سالی بود؟ چند ساله بودین؟
ما راستش میشه گفت از سن یا مثل موقع سن تا حدود 12-13 ساله.
آنی 12-13 ساله بودین که متوجه شدید که بله. دینتون با دین مثلا بعضی رفیقاتون متفاوته.
بله، چون بابام با یکی از بکتشی ها، رهبران بکتشی ها، ارتباط نزدیکی داشته، یعنی دوست بودم با هم. بعد این خیلی میامد تو خونه من و این عکس امام علی رو به من نشون میداد، میگفت این عکس رو ببوس، واسط خوبی میاره. همون باعث شده که هی کم کم رو بخونم و ببینم چجوریه.
خب کنجکاو بشین که ببینید چی هست.
بله.
اولین باری که قرآن دست گرفتید و یه آیه از قرآن رو خوندید یادتون هست؟ آیه قرآن و سوره قرآن، اون روز رو یادتون هست که مثلا کتاب قرآن رو دست گرفتید؟
اینا تو مسجد بودم، اونجا خوندم، ولی نه به زبان عربی چون بلد نبودم، به زبان خودم.
آها، خب ترجمهشو خوندم.
بعد هم بله ترجمهش.
خب
ولی آیهشو یادم نمیاد راستش.
اشکالی نداره.
یعنی همینجوری کتابو باز کردم، چون آیهشو نخونه. کتابو باز کردم و شروع کردم بخوندم.
خب بعد
بدون اینکه مثلا از اول شروع کنم،
از اول
بازش شروع کردم و شروع کردم بخوندم.
اگر خانواده شما رفقای آلبانیایی شما بیان ایران و شما بخوای بهشون سوغاتی از ایران بدی که ببرن، چی رو از ایران انتخاب میکنی برای سوغاتی؟
برای اونها پسته.
پسته بهشون میدی؟
پسته. پسته و یه دونه میشه گفت انواع اکسون، پسته و گردو و با عسل. اون خیلی خوبه.
آه همین چیزایی که درست میکنن میریزن تو عسل.
تو عسل سفت میشه.
معجون درست میکنن یه جورایی. چیزایی دوست داری شما. خب خیلی عالی. و
خب چیزایی هستش که مثلا تو خیلی جای دنیا شاید نباشه.
باش.
آدم خب. واقعیت این چیزها رو باید امتحان کنه.
به امتحان کنه. خب آقای بلدی نلکوی عزیز، یه چند لحظه اگر اجازه بدید بریم اتاق فرمان و یه چیزی ببینیم و بشنویم و دوباره برمیگردیم خدمت شما.
جاذبه‌های دیدنی کشور آلبانی میشه به میدان اسکندربیگ اشاره کرد. این میدان به یاد بود از یکی از قهرمان‌های ملی آلبانی طراحی شده و تو مرکز شهر تیرانا قرار داره. این میدان به طور کلی دارای دیدنی‌های بی‌نظیریه و فضای اپرا و موسیقی که تو اطراف این میدان شکل می‌گیره بسیار دیدنیه. خیابان مراد توپتانی یه خیابان مخصوص پیاده روی تو آلبانی محسوب میشه که سه بخش مجزا داره و به شما اجازه میده به مراکز خرید دسترسی پیدا کنید. این خیابون نام خودش رو از یکی از شاعرای معروف آلبانی گرفته و بهترین گزینه برای پیاده روی محسوب میشه. هرم انورهوکسا توسط یک دختر رهبر آلبانی ساخته شده و به عنوان سمبولی از دوره‌های گذشته محسوب میشه. بازدید از اون هنگام غروب آفتاب بسیار زیبا و خاصه و ایده این هرم طراحی عجیبی داره که تکرار نشدنیه. مسجد ادهنبی در لیست عجایب آلبانی قرار داره. این مسجد دارای فضای دیدنی و بی‌نظیریه و تنوع ساختمان‌های این مسجد به طور کلی باعث شده که معماران زیادی رو به سمت خودش بکشونه. این مسجد به شکل عجیبی طراحی شده و در بخش ورودی این مسجد شیشه‌های رنگی خاصی هم دیده میشه.
مردم آلبانی بیشتر تحت تأثیر فرهنگ عثمانی و ترکیه‌ان یا فرهنگ ایتالیا‌ان یا فرهنگ بالکان‌ان؟ خودتون تلقیتون چیه؟ بیشتر کدوم فرهنگ اونجا قوی تره؟
سخته یه همچین سوالی که مثلا مردم خودشون رو... ولی خب غربن بیشتر.
بیشتر غربن؟
بیشتر غربن. یعنی بیشتر سمت ایتالیا و یونان.
آه.
ولی خب خیلی هم ترکیه رو دوست دارن، خیلی هم شرق و دوست دارن، چون بالاخره کشور اروپا شرقیه دیگه. یعنی بالکان یه جورای بیشترش وصل شده به شرقه، هرچند که تمایل دارن به فرهنگ غرب.
آره چون من دیدم بخشی از معماری منطقه بالکان، بخشی از خوراکی‌های منطقه بالکان، بخشی از آره خیلی اینا به شرق نزدیکه، حتی به ترکیه. مثلا کباب زیاده یا قلیون مثلا تو اون منطقه رایجه، یا مثلا معماری های
قیلون جدیدن خیلی سی یک سال دو سال اخیر اصلا تو هر رستوران، تو هر کافی شاپی اصلا قیلون هست.
آه یعنی بهش میگن شوشا هم اونجا، درسته؟
شوشا بله.
شوشا میگن
وارد شده زیاد،
خیلی زیاد. یا حتی معماری بعضی مناطق تو منطقه بالکان هم مساجد و استفاده از آجر و سفال و اینا خیلی عثمانی و شرقیه و نشون میده مثلا اونجا خیلی
مثلا ما یه دونه شهر داری به اسم برات که شباهت زیادی داره با ماسول ایران.
خب چه شکلیه؟ یعنی
خیلی، یعنی خونه ها همین جوری مثلا این پشت بونشه، این خونهشه، اینم میشه تراس طرف، اینم همین جوری.
یعنی پشت بوم خونه پایینی میشه حیات و تراس خونه بالایی،
حیات و تراس اون بالاییه، عین همونه.
خب پس همونطور که ما به گرگان میگیم آلبانی ایران، به برا هم میگیم ماسال ایران، درسته؟
ماسال ایران،
ماسوله ایران. خیلی خوب. تو کشور شما مردم بیشتر سینمایی هن یا تلویزیونی و سریالی هن؟
بیشتر تلویزیونی نه، ولی سریال نه، بیشتر تلویزیونی. فیلم های تو تلویزیون،
فیلم های تو تلویزیون رو میبینن،
فیلم های مثلا کوتاه نه، چون آخر کار و اینا هست، یک قسمتش که بیرون از خونه هست زندگی. بعد معمولا زندگی تو خونه هفت به بعد شروع میشه.
آه، اینه هفته بعد هفته از ظهر همه خونه هم.
آره تقریبا هفت هشت دیگه هم تقریبا برمیگردن به خونه، تا هفت هشت اصلا کلا بیرونم.
خب ماشاءالله. شما از سینمای ایران اگه بخوای اسم یکی دو تا فیلم رو نام ببری که تو ذهنت خیلی مونده و رود اثر گذاشته، چه اسمی میبری؟
مرمولک.
مرمولک آقای کمال تبریزی.
یکیش مرمولکه، یکیش هم آژانس شیشه ای.
آژانس شیشه ای هم دوست داشتی شما؟
بله.
خب آژانس شیشه ای چه سالی دیدی شما؟
فکر کنم اگر اشتباه نکنم 10 سال پیش.
10 سال پیش، چه جالب. و مارمولک رو چه سالی دیدی؟
راستش دقیقا نمیتونم بگم، دقیقا. چند سالی هست.
خب خیلی جالب، یادداشت میکنی؟
ولی فیلم های زیادی دیدم، ولی خب اینا
این دوتا تو ذهنت موندن؟
مونده. آره.
خب از شعرهای ایران بیشتر کدومو میشناسی و معمولا شعری ازش رو زمزمه میکنی یا حفظی؟
شعرها میشناسم زیاد به اسم، ولی شعر نه.
شعر نه. تو خود آلبانی
زیاد علاقه به شعر ندارم.
آره. تو خود آلبانی کدوم شاعر فارسی زبان بیشتر مشهوره؟
نعیم فراشری.
نعیم فراشری؟
بله نعیم فراشری. خودش یعنی فارسی رو خونده تو ترکیه، هیچ وقت تو ایران نیومده.
خب چه جالب.
بعد تونسته شعر به زبان فارسی بنویسه.
عجب.
علاقه بسیار زیاده به شاعران ایرانی داشته، به شاعران فارسی. بعد از حالا تقلید کرده یا نه من نمیتونم بگم که، چون تخصص که ندارم تو شعر بهتون بگم که شباهت زیادی داره، ولی خب همینی که تونسته فارسی رو در یک کشور دیگه بخونه و شعر بنویسه به فارسی، خودش
خیلی جالبه.
زیاده.
نعیم فراشری شاعر آلبانیایی که به زبان فارسی هم حتی شعر گفته.
بله.
بسیار خوب.
مسلط بود به چندی زبان، به ترکی، به عربی، به فارسی مسلط بوده، ولی خب تونسته به فارسی بنویسه.
فارسی هم. ولی هیچ وقت هم ایران نیومده.
هیچ وقت.
هیچ وقت هم. خیلی جالبه، شاعری که به فارسی شعر گفته اما ایران رو هیچ وقت ندیده.
ندیده.
عجب. خیلی خوب. خب آقای بلدی نلکو ممنونم. بله. انشالله که یه روز تو کشور شما تو خیابونای تیرانا با همدیگه قدم بزنیم، بریم با همدیگه چایی بخوریم.
ممنون.
خیلی خوب. موفق باشی آقا. خداحافظ شما.
ممنون همچنین. خدا.
خداحافظ. هر سفر مثل یاد گرفتن یکی از حروف الفبا است. ما هیچ وقت نمیتونیم برگردیم به دورانی که حروف الفبا رو بلد نبودیم. ما بعد از این که حروف الفبا رو یاد گرفتیم دیگه آدم متفاوت تری شدیم. هر سفر ما رو متفاوت تر از آدم قبل اون سفر میکنه و این سرنوشت محتوم هر آدم مسافری است.